سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله، در خدمت دوستان بودیم در بحثی که در رابطه با عهد بود که ولقد عهدنا الی آدم رو ایشون مطرح کرده بود در بحث خلافت، که این عهد حقیقتش چی هستش و اون عزمی که از آدم دیده نشد چی بوده. بحثی که ایشون فرمودن این بودش که عهد رو سه معنا براش کردن، احتمالات ثلاثه، و احتمالات ثلاثه رو دو احتمال، یکیش رو که رد کردن، یکیش رو ضعیف دونستن، و سومی که عهد به معنای میثاقی باشه که انسان‌ها همه با خدای تعالی بستن و انبیا میثاق غلیظ بستن و اون میثاق بر ربوبیت است و همون رابطه عبد و رب است رو به این معنا گرفتن و فرمودن که اگر کسی توجه و تذکر به این میثاق داشته باشد در عالم تزاحم، تمانع، حدود، معاندت ها، جنگ و گریز ها رو نمی بیند. نمی بیند یعنی چون موجودات از حیث وجودی با او رابطه برقرار می کنند و حیث حدودشون برای او مطرح نیستند، برای او جنگ و گریزی مطرح نیست. و اگر جنگی او در حقیقت به دنبالش هست و جنگی می کنه، اون به امر ربه. یعنی اینجور نیستش که حیثیت عداوت سببه جنگ بشه، بلکه حیثیت امر ربه و امر رب، اطاعت از امر ربه که او رو به محبت و عداوتی در موردی که خدا امر کرده وامی دارد. این حیث خیلی عظیمه. یه عداوته که انسان از ناحیه تزاحم‌های وجودی خودش پیش میاد. این جنگ، سلام علیکم ورحمت الله، این جنگ و گریز، یه جنگ و گریزی است که برمیگرده به این که اون حد با این حد من تمانع دارد، اما گاهی حیثیت عداوت برمیگردد به امر رب. او به این بر نمیگرده، به حیثیت و حد این بر نمیگرده. دوستی و دشمنیش به خاطر امر اوست. اگر به خاطر امر او شد، با دوستی و دشمنی که به حیثیت حد اوست خیلی متفاوت میشه. این دوستی و دشمنی به امر رب، نه حد خوردن، نه نقص داشتن. لذا نبی ختمی، امیر مؤمنان علیهم السلام، حضرات معصومین علیهم السلام، انبیاء گرامی علیهم السلام، اینها هم محبت هاشون در اوج بود، هم عداوت هاشون. لذا دشمنترین دشمنان نسبت به اینها بودند و اینها مأمور به جنگ با اونها بودند. درسته؟ اما این از حیث امر رب بود، نه از حیث حد خودشون. این تعبیر خلاصه ساده است، اما تمام حقیقت مطلب تو همینجا خفته است که عداوتی و محبتی که از حد نشأت بگیره، حد بیشتر به انسان میزنه، نقص بیشتر به انسان ایجاد میکنه، انانیت انسان رو تقویت میکند. اما عداوت و محبتی که از امر رب نشأت بگیره، انسان رو سعه میده. هر دو عداوت و محبته، هر دو اعمال اینه، اما مبدأ یکی امر الهیه، مبدأ یکی میل نفسانیه. اونی که از میل نفسانی نشأت میگیره، انانیت دنبالشه. اینم رفته می جنگه با یه دوشو، دو نفرن در کنار هم می جنگن، اما این می جنگه در به جهت میل نفسانیش، او می جنگه به جهت امر الهی. او داره سعه پیدا میکنه با این جنگ، او داره زیغ میشه با این جنگ، داره حد جدید پیدا میکنه. لذا میفرمان جهانی که مؤمن و عارف بالله در این زندگی میکنه، در اون جهان هیچ حد دیده نمیشه، هیچ تنازعها بر اساس حدود نیست، بلکه تمام اون جهان از حیث وجود دیده میشه. و اگر از حیث وجود دیده شد، بین اون حقیقت وجود هیچ جنگ و گریزی نیست. اگر جنگی و امر به جنگی میشه از ناحیه اطاعت ربه، که خدای تعالی به این میگه برای رشدت باید این کارو بکنی، اونم اطاعت میکنه. اگر محبتی هست به امر ربه، میگه این محبت رو داشته باش، سعه پیدا میکنی، این اطاعت امر ربه. اما جاهل توی جهانی زندگی میکنه، جاهل به مقام رب، که همه چیز انانیت دارن در مقابل انانیت او. لذا عالم جاهل عالم عداوته، عالم حیوانیته، عالم جنگه، عالم دائما حده. اما عالم عارف عالم ثباته، عالم رشد، عالم تکمیل، عالم تاییده. یعنی همه چی همدیگر رو تایید میکنن و هیچ نسبت به همدیگه. خب این البته یه دفعه نه اینجوری میشه انسان نه اونجوری، معمولا تو این رابطه ها دائما تو کم و زیاد شدنه. اما اگر مسیر انسان به سمت این باشه که با عالم وجود حشر پیدا بکند، به این سمت باشد، کم کم باید عداوتهاش منشأ نفسانی نداشته باشد، محبتهاش منشأ نفسانی نداشته باشد، رابطهش با عالم رابطه انانی نباشه، استقلالی نباشه. این از توحید افعالی شروع میشه، به توحید صفاتی و توحید ذاتی منجر میشه تو این رابطه های حرکتیش. این بحثی بود که دیروز گذشت. بعد ایشون در ادامه بحث، بحث عهد رو که مطرح کردن، فرمودن که حالا با این نگاه اگر خدای تعالی نهی کرد آدم رو از اون در حقیقت نزدیک شدن به شجره، معلوم میشه که علتش چی بود، که این نهی این بود که اگر تو به شجره نزدیک بشی، اکل از شجره یا ذوق از شجره، که فلان مازاق از شجره، چشیدن از شجره یا میل به شجره، هر کدوم از این معانی رو بگیرید با ظاهر آیات قرآن درسته. چون میفرماید لا تقربا، نزدیک نشید، نه نخورید، نخورید دیگه خیلی عظیمتر از اینه. لا تقربا هذه الشجره، نزدیک بهش نشید. نزدیک نشید یعنی میلم نداشته باشه. لذا دنبالشون فلان ما زاق شجره، چشیدن نخوردن، دقت میکنید؟ یعنی چشیدنش دنبالش چی داشت؟ اون شقاوت رو. البته در آیه‌ای هم فلان ما اکلا در حقیقت وارد شده، اما اون زاقا نشون میده که اکل در مرتبه همون چشیدن هم اون اثر رو داشت. لذا میفرماد حالا معلوم میشه که اگر سلام علیکم ورحمت الله نهی صورت گرفته، نهی مال این بود که انسان آدم از اون عالمی که عهد در او متجلی بود و عهد در او آشکار بود و انسان در اون عالم با حقیقت ربوبی محشور بود و به غیر از او چیزی نمیدید، با وجود اشیا رابطه داشت، تو جنت بود، اکل داشت، شرب داشت، اما با وجود اشیا رابطه داشت، که اون وجودات کثرت‌زا نبود، اون وجودات تمانع نداشت، عداوت نداشت، درسته؟ ارتباط از روی حد نبود. وقتی که این رابطه نزدیک شد به لا تقرب و هذه الشجره، اون قرب محقق شد، اون نهی که از قرب شده بود، این جمع خاص بکنه بین اون ساختار وجودیش که تعلقات و میل بدن بود و اون ساختار نظام وجودیش که جذبه ربوبی بود، این جمع امکان پذیر نشد. لذا اون عهدی که از انبیا گرفته شده بود، عزمش در او دیده نشد، مرتبه عزمش در او دیده نشد، یعنی از اولوالعزم من الانبیا نشد. پس در حقیقت به مقداری که از اون عالم ربوبی و توجه ربوبی با توجه به بدن غفلت براش ایجاد شد، به همین مقدار چی شدش؟ به همین مقدار از مرتبه جذبه تام خارج شد و تعلق پیدا کرد و با این تعلق تشقا، زحمت افتاد، به سختی افتاد، به تعب افتاد و سختی عالم دنیا تو وجودش بروز کرد. همون حقیقتی که بدن داشت ولی سختی رو احساس نمی کرد در حالت جذبه، ولی با توجه به عالم دنیا و حقیقت دنیا این تشقا و سختی براش محقق شد. این بحثی است که در اینجا می فرماید. حالا تا اینجا ششالا دوستان سوالی ندارند انشاءالله. بله نسیان رو معنا کردیم دیگه، نسیان رو معنا کردیم توجه به چی؟ به ساختار وجودیش در اون عالمی که بود بدن داشت یا نداشت؟ بدن داشت، اما از حیثیت وجودی بدن با خدا رابطه داشت، لذا موجب غفلت نبود. دقت میکنید؟ اما همین که به بدن توجه کرد، به اون نهی که لا تقرب هذه الشجره بود، توجه به بدن، دقت میکنید، این توجه به بدن نسیان اون ربوبی بود، نسیان اون عهد بود. به مقدار توجهی که این توجه هم مقدار چی بود؟ توجه به بدن هم اقتضاء بدنه. مثل کودک تصویرش رو بکنید که کودک توجه به بدنش آیا اقتضاء خلقتش هست یا نیست؟ اقتضاء خلقتش هست یا نیست؟ که متوجه میشه کم کم به بدنش و تکسرات اطرافش. به مقدار توجه به این از اون عالم ربوبی، از اون عالم جذبه ربوبی دور شده. لذا میفرماید که اذا عرفت هذا علمت ان مرجع الامرين، اعنی دو تا امری که در اینجا عرض شد، یکی نسیان میثاق که نسیه، درسته، یکی هم شقاء حیات دنیا که فتشقا، که در ذیل آیه فرمود که اگر که تو در حقیقت از او دور شی، که در هر سوره هم بقره، هم سوره اعراف، هم سوره طه، هر کدام به نحوی اومده. در سوره به اصطلاح طه اومده که بله، در سوره طه اومده که فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقا. حواستون باشه که شما رو از جنت خارج نکنه که سبب زحمت و تعب شما میشه. یعنی توجه به بدن و نسیان میثاق یه حقیقت واحد است که شقاوت و سختی و تعب هم با اینا یه حقیقت واحد است که هر قد نسیان میثاق بشه، یعنی عالم رو براش انسان، برای خودش و برای عالم حد ببینه، انانیت ببینه، مرتبه ببینه، درسته، هر قد این رو ببینه، اینها اطلاق وجودی این که تو رابطه جذبه ربوبی بود از دست رفته و هر قد اطلاق وجودی این از دست بره، سختی حاکمیت پیدا میکند. هر قدر نفوس دیگری در مقابل این محقق بشه، انانیت دیگری در مقابل انانیت این محقق بشه، آیا وجود این از اطلاق خارج شده یا نشده؟ آیا مقابل و مزاحم پیدا کرده یا نکرده؟ این توجه به دنیا که خودش رو ببیند، تا خودش رو دید در مقابلش دیدن خود دیدنهای دیگر رو در پی دارد، چون تا خودش رو میبینه، وقتی میبینه که در مقابل دیگر ببینه، دقت میکنید، بلا فاصله دیدن خود با دیدن دیگران همراهه. تا این دیدن محقق بشه، سختی جمع بین اینها که تساهمات رو ایجاد میکنه، عداوت ها رو، در حقیقت اون مزاحمت در ارتباط رو ایجاد میکنه، دنبالش میاد که این سختی تعب دنیاست که حالا باید با زحمت غذا به دست بیاورد و بخورد، باید با زحمت در حقیقت در مقابل نباتات و جمادات و حیوانات و انسانهای دیگه در مقابل همه اینها این بتونه مقاومت بکنه، بتونه از اون استفاده. بله، بله دیگه، اون یشقای دوم هم همینه. یعنی اگر کسی در حقیقت فمن تبع هدایه، درسته، فمن تبع هدایه فلا یزل ولا یشقا. تو دوره عود، تو معاد، تو عود بعد از توبه، هر کسی که وقتی هدایت من آمد، وقتی که اومده تو عرض و این شقاوت و سختی انانیت ها آرزش شده، نسیان میثاق آرزش شدهش به مقدار و مراتبی که حالا برای هر کسی محقق میشه، اگر پس از این که هدایت من آمد فاما یأتینکم منی هدا فمن اتبع هدایه، هر کسی اتبعیت کرد از این هدایت، یعنی میثاق رو دوباره بهش پابند شد، درسته؟ برگشت به اون میثاق، یعنی توحید فعلی، توحید صفاتی، توحید ذاتی، به مقداری که برگشت فلا یزل ولا یشقا، نه گمراهی داره نه سختی داره برای او دیگه، دوباره برای او امکان در حقیقت اون راحتی که ان لک ان لا تجوع فیها ولا تعرا انک لا و انک لا تزمع فیها ولا تزها دوباره محقق میشه، منتها در عود محقق میشه. تزاهمات تو جایی است که با نسیان میثاق همراه بشه، که میفرماید که و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا و نحشره یوم القیامه اعما. این تزاحمات هست برای کسی که تو این مرتبه است. دقت میکنی؟ برای کسی که تو این مرتبه نیست این تزاحمات نیست. یعنی کسی که میبیند اراده الهیست در عالم، آیا از فرعون میترسه؟ آیا خوشسالی برای او زحمته؟ آیا نداری برای او خوفاوره؟ یا تسلیمه تو اون رابطه، رضاست، یعنی احساس میکنه مدبر او در کار اوست و از او به او مهربانتر است. هیچ در حقیقت فکر ما، میگه کارفرمای جهان در کار ماست، فکر ما در کار ما آزار ماست. درسته؟ این دیگه سختی احساس میکنه. لذا میفرماید که فمن عمل به رضای الزمه ثلاث خصال. درسته؟ کسی که عمل بکنه به رضای من، سه خصلت برای او حتما همراهش میشه. یکی از خصلتاش این است که لا یبالی به عسرن اصبح ام به یسر. اصلا این باکش نیست، سختی و راحتی زیر پای اینه، سختی و راحتی زیر پای اینه، چون راحتی هم در مقابل سختیه دیگه. درسته؟ اصلا سختی و راحتی زیر پای اینه، لا یبالی به عسرن اصبح ام به یسر. چون اصلا سختی و راحتی تو عالم در حقیقت عداوته، این تو عالمی است که عداوت تو اون عالم نیست. عداوت نیست یعنی چی؟ یعنی هیچ انانیتی در مقابل انانیت او نیست، یعنی این که برای خودش انانیتی نمیبیند. لذا هر کس به هر مقداری که برای خودش انانیت نبینه، از این چشم به عالم نگاه میکنه. وقتی از این چشم به عالم نگاه میکنه، عالم رو در مرتبه ای از مراتب میثاق میبینه که خدا در کاره. اون تو رابطه هاییست که حقیقت دعوتش رو که میخواد پیاده بکنه، وقتی که میخواد پیاده بکنه نظام تشریع رو که ما اوزی نبیون به مثل ما اوزی، اون در حقیقت تو رابطه هایی پیاده شدن دعوتش، مزاحمت هایی که مردم ایجاد میکنن تو نظام تشریع محفوظه. یعنی این تو نظام رشد سعه وجودی نظام تکوینه که نبی ختمی هم این رو میدید، اما تو نظام تشریع چی هستش؟ تو نظام تشریع که بر میگرده اینا رو هم با خودش ببره، اینا رو هم برسونه به اون رتبه میثاق. پس تو رابطه اولیه ما که میثاق، رؤیت میثاقه، اون رابطه ایست که ما داریم خودمون رشد میکنیم. انبیا این رابطه رو پشت سر گذاشتن، حالا با مرتبه ای که دارن، بعد بر میگردن بقیه رو هم با خودشون چیکار بکنن؟ همراه بکنن، ببرن. درسته؟ چون میخوان اینا رو ببرن به موطنشون. تو این رابطه البته خیلی سخت و سنگینه، چون مردم از میثاق خیلی دورن، انانیت ها و عداوت ها تو وجودشون خیلی زیاده. اما تو اون رابطه نبی ختمی در یک فراخ و راحتی غیر مقابله با سختیه، چون بحث میثاقه. در این رابطه چی هستش که نظام تشریع برگردوندن مردمه؟ البته برگردوندن مردم خیلی سخته، که شیبت نی صورت هود مکانه فستقم کما امید و من تاب ما اکدی گل مسکان فستقم. این در حقیقت وقتی میخواد بقیه‌رم ببره، البته خیلی سنگین و سخته، اما این سنگین و سختی به امر الهی است یا نیست؟ فستقم کما امید و من تاب ما اکدی، حالا به امر میاد. دقت میکنی؟ اگه جنگ میره عرض کردیم به امر میره، اگر صلح به امر میره. اون عداوت نمیبینه، او مقابل نمیبینه، اما امر الهی است، با امر الهی. این بحثش دیگه روز گذشته. بله. حالا عرض میکنیم اون رو، الان عرض میکنیم، اون جزء بحثامونه، الان انشالله میاد. بعد میفرماید که دنبال بحث میفرماید اذا عرفت هذا علمت ان مرجع الامرين اعنی میثاق امرین اعنی میثاق نسیان المیثاق و شقاء الحیات الدنیا واحد. پس این دوتا با همدیگه تلازم دارن، هر جا نسیان میثاق بشه بلا فاصله دنبالش زحمت حیات دنیا هم هست، هر جا زحمت حیات دنیا باشد معلوم میشه که نسیان میثاق شده است. تلازم طرفینی این دوتا، که همون آیه شریفه هم هستش که و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنكا. معیشت زنگ نه به معنای فقر، معیشت زنگ نه به معنای نداری و بیچارگی، معیشت زنگ یعنی عالم تزاحم، یعنی داراترین و ثروتمندترینم وقتی که تو عالم تزاحمات و عداوت ها قرار میگیره، او بدبخت و بیچاره است، چون همه چی در مقابلشه. هرچند داراست، اما این دارایی رو باید مراقبت دائم داشته باشه که از هیچ طرفی چیه علیه شورش نشه. لذا میبینید که پادشاهان تو طول تاریخ همیشه در حقیقت اکثرشون به دست خودشون بیشتر به قتل رسیدن و عداوت‌های بیشتری نسبت به اونها محقق شده. چون و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، درسته؟ تا اون کسی که توی در حقیقت وادی داره سیر میکنه که اون وادی هیچ انانیتی رو نمیبینه، وقتی هیچ انانیت دیگری رو متفرع بر ندیده انانیت خودشه، اونجا در حقیقت در یک راحتی است. حتی اگر تو جبهه جنگ به امر ربه، حتی اگر تو جبهه جنگ به امر ربه، هیچ سختی احساس نمیکنه. فست و رب بالکعبه زبانشه، درسته؟ یعنی اونجا احساس سختی که نمیکنه، که او داره در حقیقت به امر رب میاد اینجا. هر جا این امر رب هر چقدر سنگین تر باشه، کمال برای او بیشتره، وجود او سعه بیشتر پیدا میکنه، و هر چی امر رب ساده تر باشه، امر رب به سعه رو دادن بدون زحمت، خب این در حقیقت تابع امر رب دیگه. هر قد این امر سنگین باشه یا سخت باشه، بحث میثاق خلاصه سنگینه، میتونه این باشه. یعنی اون چیزی که انسان رو میتونه تسلی بده تو سختی ها این است که امر به دست خداست. اگر این مرسومه که مثلا نوشته میشه که در اطلاعیه های وفات که مثلا انا لله و انا الیه راجعون، حقیقتش یعنی این، یعنی این که کسی در حقیقت در مقابل او بقا ندارد، همه به سوی او راجعند، دارن میرن. یا کل نفس زائقت الموت، یعنی امر اوست، اطاعت و در حقیقت اتیان امر اوست، تسهیل بشه، درسته؟ این تسلی برای که مردن در کار نیست. کل نفس زائقت الموت، هر نفسی میچشد، یعنی میچشد یعنی حیات داره که میچشه، چشنده مرگ رو میچشه، یعنی این حیات دارد، با چشیدن مرگ این حیات دارد. و الا نمیگه کل نفس میمیرد، میگه کل نفس زائقت الموت، درسته؟ یعنی خودش داره میچشه. پس اگر من یه چیزی رو دارم میچشم، من نسبت به اون چیزی که دارم میچشم حیات دارم دیگه. اینا بیان همون میثاقه، اینا در حقیقت ذکر همون میثاق با زبانهای مختلفی که ما تو عرفمون هم اومده، اما غافلیم از محتواش. قطعا اگر کسی به میثاق در حقیقت برگرده، هر قد به اون سمت حرکت بکنه، سختی ها براش تحملش راحت تر میشه، هم در خودش هم در دیگرانی که با او زندگی میکنن. لذا میفرماید که شقاء دنیوی من فروع نسیان میثاق است، از شاخه ها و فروعات و ثمرات نسیان میثاقه. لذا هر قد میثاق در وجود انسان قوی تر بشه، یعنی عالمی که خدا حاکم است، یعنی دستگاه خدا، یعنی به فرمایش حضرت آیت الله بهاءالدینی دستگاه خداست. این تعبیر دستگاه خدا خیلی ایشون روش، که دستگاه الهی است، انسان باور کند که دستگاه خدا در کاره. یا به فرمایش حضرت آیت الله حسنزاده حفظه الله، ایشون فرمودند که آدم بفهمد که خداست داره خدایی میکند، خداست داره خدایی میکند، تو هر کاری تو هر فعلی احساس کنه، بیاب. اگر این رو بیابه، سختی و راحتی زیر پاش قرار میگیره. سختی هست برای اینم، اما سختی زیر پاشه، نه ندارد، نه این خلاصه سخت براش در حقیقت دی. اما سختی ها چون میبینه از طرف اوست، از جانب اوست. ما اصابکم من مصیبتن، در حقیقت فمن نفسه که داره میگه، بر میگرده به اینکه یه جا کوتاهی کرده، اما در حقیقت میابد که قل کلون من عند الله، این از جانب خدا بودن رو میابد، براش راحت میشه حل او. و هذا هو الذي يشعر به كلامه سبحانه حيث اتى بالتكليف الجامع لاهل الدنيا في صورت طه، جزای هبوط انسان به عالم در برابر آمدن به این حیات دنیا که عالم شقاست، عالم سختی است، عالم دور شدن از میثاق. این آیه بعد از توبه آدم وارد شد، فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا یزل و لا یشقا. هدایت من که همون برگشت میثاقه، اگر کسی به اون عالم که برگشته، لذا تمام تکالیفی که برای ما اومده، احکام، همه برای برگرداندن انسان به چی هستش؟ همه تکالیف برای برگرداندن انسان به میثاقه، برای یاداوری میثاقه، ذکر میثاقه، نماز، روزه، حج، تمام اینها انسان رو برمیگردونه به فطرت اولیه‌اش، که فطرت اولیه میثاق، حقیقت میثاق و دور شدن از شقاء حیات دنیاست. لذا نمازها، تکالیف، همه به قول یک کسی میگه بگو رساله یعنی که خوشی نداشته باشه، نه، یعنی خوشی رو ببر تو مرتبه ای که الذ بشه. عرضم کردیم خوشی برای انسان کامل الذ، اما در حقیقت الذ به لحاظ چی؟ نه به لحاظ حد، بلکه به لحاظ چی؟ به لحاظ لاحدی. آیا انسان تو لاحدی اطلاق و ادراک بیشتری داره یا تو حد؟ هر چقدر کوچکتر بشه ادراکش کمتر میشه. انسان هر چی با سعه و عظمت اطلاقی مرتبط بشه ادراکش قوی تر میشه. لذا خدای تبارک و تعالی چی هستش؟ اول مبتهجه، اول مبتهجه به ذاته، درسته؟ چون اطلاق وجودی او نامتناهی لایتناها فوق ما لایتناها به ما لایتناهاست. هر کسی به هر قدری به این اطلاق نزدیکتر بشه، قرب پیدا بکنه، ادراکش الذ میشه، ابهج میشه. لذا میفرماد و من اعرض عن ذکری فان، اگر کسی رو آورد به حیات دنیا، فان له معیشه زنکا و نحشره یوم القیامه اعما، کور بوده از نسیان، از میثاق، انانیت ها رو میبینه و اونجا انانیت ها در مقابلش قد علم میکنن. در حقیقت از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، اونجاها عداوته. اگر کسی با این نگاه تو قیامت هم وارد بشه، قیامت براش میشه چی؟ عالم عداوت مطلقه. کسی که با این نگاه وارد بشه قیامت میشه عداوت مطلقه. و بدل ذالک فی هذه السوره من قوله فمن تبع، این تو سوره در حقیقت طه بود، این تو همین سوره ای که در اینجاست میفرماید که هبوط دوم، فمن تبع هدایا ولا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حالا ان شاء الله تو بحثش خواهیم گفت که اینجا دو تا هبوطه. یه هبوط اول این بود که چی هستش؟ قل نهبتو، اول آیه اول که میفرماید قل نهبتو بعضکم لبعض عدو، با توجه و این انانیت و این خروج از میثاق، این هبوط هبوطی است که به دنبالش عداوته. قل نهبتو بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع الهی. اما فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علی، درسته؟ حالا که توبه کرد با اون کلمات که حالا عرض خواهد شد که چی هست، وقت دنبالش میاد قل نهبتو، بازم هبوط هست با توجه به اینکه از میثاق دور شدیم، نسیان محقق شد، اما این قابل برگشته. قل نهبتو منها جمیعا فاما یاتینکم منی هدن فمن تبع هدایا، اینجا فمن تبع هدایا صحیح تره ظاهرا، اون فمن تبع که تو متن آورده اونجا برام فمن تبع آورده، فمن تبع تو متن غلطه. پس این فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اونی که در حقیقت تبعیت کرد از هدایت من، برگشت میکنه دوباره به عالم میثاق، که اون عالم میثاق یعنی عالمی که برزول الله الواحد القهار، خدا حاکمیت دارد. اونجاییست که خدا بارز است، دیگه چیز دیگری بارز نیست که عداوت در کار باشه، و خدا هم که عدو نیست، شیطان عدوه. لذا دنباله اینجا میفرماد که و بدل ذالک فی هذه السوره من قوله فمن تبع، اینجا غلط نوشته، خب اینجا اشتباه کرده، نوشته و بدل ذالک فی هذه السوره، یعنی فمن بد و بدل ذالک فی هذه السوره من قوله، این اون رو دیگه اونو نیورده، پس یعنی نیورده بدلش رو نیورده. و بدل ذالک فی هذه السوره در سوره بقره من قوله، چون این منو اگه نذاریم، چون منو بار ما با حاشیه نوشتن، دیدی مال شما چجوریه؟ تو متنه؟ خب مال ما تو متن نیست، این منو بعدن نوشتن، یعنی این نوشته و بدل ذالک فی هذه السوره قوله این رو، اما یه من تو حاشیه آوردن، اگه این من نباشه غلط میشه، بدل من درست میشه اونجوری. بدل ذالک فی هذه السوره من قوله فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، درست. و من هنا تحدث ان کنت ذافتانه ان الشجره، حالا از اینجا وارد بحث شجره میشه که اگر اهل فتانت باشی میابی که ان الشجره کانت شجره فی اقترابها تعب الحیات الدنیا و شقاء حیات دنیا و هو ان یعیش الانسان فی الدنیا ناسیا لربه غافلا عن مقامه. این شجره شجره‌ای بوده که انسان نزدیکش میشده از اون میثاق دور میشده، هر قد به این شجره نزدیکتر بشه از اون میثاق دور میشده. و ان آدم علیه السلام که انه اراده، این جمع حالا بین این که خیلی کلام زیبایی است، آدم ان آدم علیه السلام که انه اراده ان یجمع بینها بین این شجره و بین المیثاق المأخوذ علی، میثاق اون جذبه ربوبی، عالم ربوبی که فقط خدا رو ببیند، درسته؟ حاکمیت و ربوبیت مطلق حق و این شجره، شجره انانیت، شجره‌ای که شجره رو دیده، میل جسمانیشه، اون میل نفسانیشه، انانیت، درسته؟ جمع خواست بکنه بین این دوتا چون اقتضای درونش بود، یعنی هم بدن داشت، هم نظام چی داشت؟ هم اون نظام روحی جذبه ربوبی رو داشت، درسته؟ خواست جمع بکنه بین این دوتا که انه اراد ان یجمع بینها و بین المیثاق المأخوذ علی فلم یتمکن فنسی المیثاق، تا توجه به بدن شد از اون میثاق چی شد؟ به همین نسبت دور شد. سوال خوبیه، الان عرض میکنیم. یه روایت داره اینو خوب بیان میکنه که یعنی چی، چرا آدم نزدیک شد به این با اینکه در حقیقت بهش نهی شده بود، درسته؟ پس باید یه چیزی دیده باشه که امکان این براش محقق باشه، احساس کنه میشه، بعد نزدیک شده. احسنت. فلم یتمکن فنسی المیثاق و وقع فی تعب الحیات دنیا، به اون تعب حیات دنیا که عالم عداوت ها و حدود بود وارد شد. ثم تدورک له ذالک به توبه، البته با توبه این رو چیکار کرد؟ تدارک شد براش تا بتونه رجوع بکنه به عالم میثاق که اون در معاد محقق میشه در زندگی حیات دنیا با اون تبع هدایت، درسته؟ با تبعیت از هدایت این رجوع به میثاق محقق میشه. حالا من میخواستم که ادامه رو بخونم بعد اون رو بخونم، حالا چون دوستمون سوال کردن وارد اون صفحه 143 رو بیارید، ببینم اگر اشتباه نکنم، صفحه 143 رو بیارید. در صفحه 143 میفرماید که فی العیون ان عبدالسلام الهروی، دی قبلش و بعدش رو نمیخونیم، این بحث روایی اینجاست، این بحث روایی رو بعداً تطبیق خواهیم کرد، ولی دیگه این قسمتش که الان میخونیم دیگه نمیخونیم، یعنی الان این متن که خوندیم انشاءالله اونجا دیگه تکرارش نمیکنیم. فی العیون ان عبدالسلام الهروی قال قلت للرضا علیه السلام یا ابن رسول الله اخبرنی عن الشجره التي اكل منها آدم و حوا ما کانت، این چه شجره ای بود؟ فقد اختلف الناس فيها فمنهم من يروي انها، بعضیا گفتن این گندم بوده، بعضیا گفتن حسد بوده. فقال كل ذلك حق، حسد بوده یعنی در حقیقت همون شجره علم، در حقیقت محمدین صلوات الله و سلام علیهم که آدم با حسد او رو خواست. بعضیا گفتن هنته بوده، بعضیا گفتن این بوده، مادیات رو چند جور گفتن، بعضیا هم گفتن یه شجره روحانی بوده، دقت هر دو رو ذکر کردن. فقال كل ذلك حق، همه اینها درسته. قلت فما معنا هذه الوجوه الا اختلافها، این از زمین تا آسمون تفاوتشه، چطور خلاصه این همه حقه؟ فقال یا ابن السلت ان شجره الجنه تحمل انواعا و کانت شجره الحنته و فیها عنب و لیست کشجره الدنیا، اونجا تزاحمات نیست، هر حقیقتی میتواند حقایق دیگر رو آشکار کند. یه بحث بسیار عالی است، ایشالله سر جای خودش، که اونجا چیزی مانع از چیز دیگری نیست چون عالم حدود نیست. اما آیا هر چیزی، همه چیزها یکی هن؟ فقط نه، همه چیزها یکی نیستن، دقت میکنید؟ اما هر چیزی میتواند اشیاء دیگر رو لذت داره. وقتی انسان لذت سمعی اونجا براش محقق میشه، تمام لذائز اکل و نمیدونم شرب و تمام لذائز دیگه از همون لذت سمعی هم براش محقق میشه، و اگر لذت دیگر محقق میشه تمام لذائز دیگه باز براش محقق میشه. اما اینجور نیستش که همه یکسان باشن، فرقی نکنه که این لذته یا اون لذته، تمایز هست اما تمایزات به حدود نیست مثل عالم دنیا، و تزاهم هم ندارن با هم دیگه که اگه این آمد اون نیامده باشد و اگر اون آمد این نیامده باشد، اینها مایز نیست. از اون روایات خیلی عالی است که باید شکافته بشه، جای خودش باز بشه. بعد میفرماید که ولیست که شجره دنیا که محدودیت داشته باشه و حدود داشته باشه، و ان آدم لما اکرمه الله تعالی به اسجاد ملائکته الله و به ادخاله الجنه، آدم وقتی ملائکه برش سجده کردن و داخل در جنت شد، قال هل خلق الله بشرا افضل منی، برای خودش در حقیقت به خصوص که ذریه‌اش هم بهش نشون داده بودن، هل خلق الله بشرا افضل منی، آیا این سوال کرد از من افضل هم هست که ملائکه بر من سجده کردن؟ فعلم الله عز و جل ما وقع فی نفسه فناداه و ارفع رأسک یا آدم ونظر الى ساق العرش فنظر الى ساق العرش فوجد علیه مکتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله. علی ابن ابی طالب امیر مؤمنان است و زوجه او فاطمه سید نساء عالمین است و الحسن و حسین سید و شباب اهل الجنه. فقال آدم یا رب من هؤلاء؟ فقال عزوجل یا آدم هؤلاء ذریتک و هم خیر من که و من جمیع خلقی، اونها از تو برترن و از همه برترن. ولولاهم ما خلقتک ولل جنه ولل نار ولل سما ولل ارض فایاک ان تنظر الیهم بعین الحسد، تو به اینها به نگاه حسد نگاه نکنید. حالا بیان میکنه نگاه حسد یعنی چه نگاهی؟ نگاهی که مقام اونها رو بخوای، برای تو مقدور نیست. نه نگاه حسد یعنی نگاه بغض، نگاه حسد یعنی اون غبطه، توقع و خواست موطن اونها در حیطه تو نیست. فایاکن تنظر الیهم به این الحسد فاخرجک عن جواری، اگر به این نگاه نگاه کردی از جوار همسایگی و میثاق چی میشی؟ خارج میشی. این باعث میشه تو از اونجا خارج. فنظر الیهم به این الحسد خودش معنا میکنه و تمنا منزلتهم. به این الحسد یعنی چی؟ تمنی منزلت اونها. و تمنا منزلت فتسلط علیه شیطان. تمنی منزلت اونها چی بود؟ تمنی منزلت اونها جامعیت وجودی بود که عالم در حقیقت بدن رو و عوالم برتر از بدن رو همه رو جمع کرده بودن، اما نسیان میثاق هم محقق نشده بود. یعنی توجه به بدن بود، توجه در حقیقت به میثاق هم ذره ازش کاسته نشده بود. این مربوط به موطن عزم اولل عزم از انبیاست. یعنی یه عزم و میثاق غلیظی رو میطلبیده که هر کسی توان این جمع رو نداشته، لذا اونجا این توان بوده. میگه تو اگر نگاه کردی خواستی مثل اون باشی، یعنی تو موطن دنیا باشی، به شجر نزدیک بشی و میثاق رو هم یادت نره، این تمنی رو کردی، اخرجک من جواری، از جوار من خارج میشی. یعنی چی؟ یعنی این جذبه در حقیقت شجره تو رو از مرتبه جذبه میثاقی خارج میکند. دقت کردی؟ لذا میفرماید که تمنا منزلت اون فتسلط علیه شیطان حتی اکل من الشجره التي نهى عنها و تسلط على حواء فنظرت الى فاطمه بعین الحسد حتی اکلت من الشجره كما اكل آدم فاخرجهما الله تعالى من جنته و احبتهما من جواره الى الارض. این حرکت خودشون بود که این جامعیت کار اینا اما نشونشون داد، دیدن. چون دیدن، این جواب فرمایش شما رو خواستم عرض بکنم، چون دیدن فکر کردن شدنیه برای همه، اما خدا هم نهیشون کرد این برای همه شدنی نیست. این یک عزم از مرتبه در حقیقت میثاق رو میخواد که تو در حقیقت این رو نداری، نخوا این رو، و چون خواست و اون عزم نبود، این در حقیقت هبوط محقق شد، اما نسبت به اونها این هبوط محقق نشد. این لذا میفرماید که اقول و قد ورد هذا المعنا فی عده روایات بعضها ابسط من هذه الروایه و اطنب و بعضها اجمل و اوجز، که دسته از روایاتن و هذه الروایه کما ترا سلم علیه السلام فیها، آدم علیه السلام سلم علیه السلام فیها ان الشجره کانت شجره الهنت و شجره الحسد. سلم علیه السلام یعنی امام رضا علیه السلام، سلم قبول کرده امام رضا علیه السلام که فیها ان الشجره، در این روایت که ان الشجره کانت شجره الهنت و شجره الحسد همه اینا هست، و انهما اکلا من شجره الهنت، هنت ثمرتها از شجره هنده ثمرشو خورد، و حسدا و تمنى یا منزله محمد و آله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی توجه به دنیا کرد و فکر کرد این توجه به دنیا که شجره هنته بود، درسته که بدن بود، که توجه بدن بود و اون اقتضاء نیاز بدن بود، فکر کرد که میتونه با این اون مرتبه رو هم حفظ بکنه که اون مرتبه جمع بین همه اینها بود که او رو میخواست. تمنا جمع کرد، خواست این جامعیت رو، و این جامعیت محقق نشد. لذا این میتونه شجره، هم شجره چی باشه؟ هنته باشه، هم شجره حسد باشه، هر دو درسته. لذا و مقتضی معنی الاول ان الشجره کانت اخفض و شأنا من ان یمیل الیها و یشتهیها اهل الجنه، اگر هنته بگیریم پایین تر و دون میل اهل جنته، درسته؟ و مختز از ثانی که حسد باشه انها کانت ارفع و شعنن من ان ینالها آدم و زوجته. اگر این شجره شجره در حقیقت همون حقیقت اون خواص از در حقیقت اولیاء الهی باشه، کما فی روایت اخرى که انها کانت شجره و علم محمد و آله صلی الله علیه و آله و سلم و بالجمله لها معنیان لهما معنیان مختلفان، لکنک بالرجوع الی ما مره من ان من امر المیثاق تعرف ان المعنا واحد. هرچند هنته و شجره حسد دو تا معنای کاملا مختلفن، اما اگر به این بحث دقت میکردی معلوم میشد که این دو تا برمیگرده حقیقتشون به چی؟ به یه حقیقت واحده، که توجه به دنیا با نگاهی که جامعیت رو میخواد، دقت میکنید، برای همه امکان پذیر نیست، لذا جمع میکنه بین این دوتا. و ان آدم علیه السلام اراده ان یجمع بین تمتع بالجنه و هو مقام القرب من الله و فی هل میثاق ان لا یتوجه، که اون مقام توجه به غیر رو نداره، ان لا یتوجه الی غیره تعالی، بین این موطن و بین الشجره المنهیه التي فيها طيب التعلق بالدنيا فلم يتيسر له الجمع بينهما فحبط الى الارض و نسي الميثاق. نسي الميثاق یعنی چی؟ یعنی تا توجه به دنیا محقق شد، میثاق که اون حضور و اون ذکر مقام رب از اون نگاه به عالم بود، اون نگاه به همین مقدار توش قفلت محقق شد، نسیان محقق شد. فنسیل و نسیل میثاق ولم یجتمع. پس این جامعیت، نسیل میثاق یعنی جامعیت، تو دوتا با هم دیگه برای آدم محقق نشد. فلم یجتمع له الامران، که این دوتا با هم جمع نشد که جامعیت باشه. و هو منزلت النبی صلی الله علیه و آله و سلم ثم هداه الله بالاجتباع و نزعه بالتوبه من الدنیا. بعد با هدایتی که برای او فرستاد و او رو در حقیقت خدای تعالی اجتبا و استفا کرد، با توبه از دنیا الحقه به ما کان نسیه من المیثاق، دوباره او رو به موطن میثاق بازگردان. اما این مسئله، این توجه به این که این نسیان و این اسیان با نسیان و میثاقی که ما میشناسیم، که نسیان غفلت ذهنیه میشه و یا اسیان یک در حقیقت مخالفت عملیه میشه، از زمین تا آسمان با هم مختلفن و این قابل قیاس با این مسئله نیستش که به اینها نزنیم. و الحقه به ما کان نسیه من المیثاق ففهم، که بعد ایشون دوباره ادامه داده که برای این مسئله به اصطلاح نسبت نسیان و عدم نسیان ادامه داد، ایشالله تو جای خودش این رو ادامهش رو میخونیم. بله چی؟ تا وقتی که وقتی این میاد او میره، لذا وقتی که توبه محقق شد، دقت میکنید، توبه آماده رجوع شدنه، برگشتنه، لذا از نسیانش توبه کرد، این توبه مطابق اون نسیانه و بعد شروع کرد به برگشت. حالا این برگشتن غیر از اون کسی است که از ابتدا تونست بین اینا جمع کنه، لذا برگشتن برای کسی که نمیتونه جمع کنه به گونه ای است، برگشتن برای کسی که جمع میتونه بکنه اولوالعزم از انبیا به گونه دیگری است، لذا مراتب اینها دائما متفاوته. اینجور نیستش که آدم برگرده به رتبه چی؟ به رتبه اون اولوالعزم از انبیا، چون از ابتدا هم تو اون رتبه نبود، در مرتبه میثاق هم. بله، این مرتبه، این توقع این و خواست این باید باشه که آدم بخواد او رو، به سمتش هم حرکت بکنه. لذا خود انبیا اولوالعزم هم مراتب بینشون محفوظه، لذا داره که انهو، یعنی ابراهیم سلام الله علیه، فی الاخرت لمن الصالحین. ابراهیم هم در عالم دنیا وقتی موطن اون حقایق ختمی رو دید، تقاضا کرد از خدا اون موطن رو، اون مرتبه رو، و وعده بهش داده شد به ابراهیم که انهو فی الاخرت لمن الصالحین، این مقام صلوح که این جامعیت به تو در آخرت داده میشه، تو دنیا برای تو این مرتبه محقق نمیشه. یعنی معلوم میشه که تو دنیا خواستشو داشت، حرکتش هم داشت، اما تحققش براش تو آخرت محقق میشه، اما با این خواستی که تو دنیا داشت، با این طلبی که تو دنیا داشت، نه اینکه یه عمل جدیدی در اونجا محقق بشه. دقت کردید؟ پس خود اولوالعزم هم مراتب عزمه، اینجور نیستش که اونا دیگه مرتبهشون علی‌السوا باشن. وقت گذشته، ما ترسیم که دوستان دیگه در حالا یه سوال دیگه هم بفرمایید. حالا یکیشو بگید. اقتضاء وجودیش. عرض کردم شما نظیرش رو در طفل ببینید، وقتی که به دنیا میاد این نظیر آیا اقتضاء وجودی این هست که از اون فطرت اولیه که عالم الست او بوده، دقت میکنید فطرت او بوده، کم کم به دنیا کشیده بشه یا نه؟ این معصیت مصطلح ما نیست، اما حبوط هست یا نیست در طفل؟ نظیر دیگه، داریم نظیر براش تو عالم دنیا میبینیم، این حبوط هست یا نیست؟ این داره دور میشه از مرتبه میثاق یا نه؟ اما معصیتی است که ما میشناسیم یا همون سختی است که میشناسیم؟ یعنی هر چی به دنیا واردتر میشه سخت‌تر میشه یا نمیشه؟ هر چی در واقع لوازم حیات دنیا براش بیشتر پیش میاد احتیاجاتش مضاعف میشه یا نمیشه؟ مضاعف میشه، دقت میکنید؟ لذا اون عالمی که همین رو قیاس بکنید با عالم رحم، تو عالم رحم این ادراک جوع و عطش و نمیدونم اینها رو نداشت، اما آیا خوردن و اینا داشت یا نداشت؟ آیا لازمش توجه به اغیار بود؟ اونجا نبود، براش فراهم بود، یعنی عالم رو سیل ببره او رو خواب میبرد، در اونجا توجه داشت به اینها، اما وقتی میاد تو دنیا باید محاسباتش در این که بتونه رفع این نیازهاشو بکنه شدید میشه. لذا این بحث نیاز خودش حالا از اون بحثایی است که بعداً خواهد آمد، برای رجوع انسان به نظام فطرت و میثاقه همه نیازها. لذا انسان اشد نیازنه برای اینکه شدت رجوع پیدا بکنه، اما این رفع نیاز رو خودش رو تمسک به اسباب میکنه، تمسک به اسباب دور شدن از از میثاقه. یعنی انسان سببها رو واسطه در رفع نیازش قرار میده، لذا میشه چی؟ بازم از میثاق هی دور میشه، در حالی که نیاز برای رجوع بود، اما انسان دور میشه. اما حالا بعدا انشالله اینا تو تحلیل در کودک نیاز اول واسطه رو نمیبینه، انشالله این بحثا بعدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.